لذیذ دلش بیقراره.
حالا چی بخوریم؟
مثل همیشه یه غذای سالمه که جوابه.
با چه سوسی؟
کچاپ پروبیوتیک دلپذیر بهترین انتخابه.
چرا؟ چون برای ایمنی بدن مفید و در هضم غذا همراهه.
کچاپ پروبیوتیک دلپذیر دلنشین و خوشمزه و جذابه.
دلپذیر پیشرو در تولید سس کچاپ پروبیوتیک.
تفاوت در دلپذیر بودن است.
چای قرمز شهرزاده، یه چای نابه، جادوی گیاهه، یک چای طبیعی واسه خستگی پناهه، چای پیمانه، شادی تو فنجانه، شهرزاد یه بهانه، آرامش جانه.
چای شهرزاد قرمز 100% طبیعی.
شب بخیر بنده و همکاران خوبم رو از پخش رادیو ورزش پذیرا باشید. سپاس از همراهیتون. رادیو ورزش، صدای تندرستی، نشاط و افتخار، کماکان انتخاب شماست. از انتخاب شما بی نهایت سپاسگزاریم و ازتون دعوت میکنم در کنار ما بمانید با برنامه بعدی. فوتبال سرزمین من.
فوتبال سرزمین من، برنامه ای از شبکه رادیوی ورزش.
به نام خداوند بخشنده مهربان، خانم ها آقایان سلام، به فوتبال سرزمین من خوش اومدید. دوستان عزیز شنونده، امیدوارم هر کجا که هستین حال احوالتون خوب باشه. با افتخار من مسعود خاجوان به اتفاق دوستان و همکاران عزیزم در فوتبال سرزمین من با شما خواهیم بود تا هولوش ساعت 20:30. مثل همیشه این هفته هم با بخش‌های مختلف در خدمت شما عزیزان هستیم، با این امید که انشالله فرصت داشته باشین تا پایان برنامه امروز همراه ما باشین. اما بخش‌هایی که در این برنامه خواهید شنید: در بخش پرده سبز، مرجان گلچین در مورد تیم اینتر میامی، تیم دیوید بکام برای ما خواهد. محمد امیرپور در پرونده هفته این هفته از عجیبترین اتفاق فوتبال اروپا خواهد گفت. بخش فوتبال بانوان رو خواهیم داشت. خانم الهام عالمی در مورد بهترین بازیکن خانم از سوی یوفا صحبت میکنه. علی رضایی در بخش فوتبال زیبا در مورد کارتون فوتبالیستا خواهد گفت. بوتان خداپرست در فوتبال آسیا در مورد اینکه فوتبال در آسیا از کجا شروع شد. مثل مثل همیشه کارشناس عزیزمون اردلان آشتیانی همراه ما خواهد بود به صورت زنده و تلفنی و در مورد سبک مربیان اروپا و آسیا صحبت خواهد کرد. بخش فوتبال و سیاست رو خواهیم داشت. دکتر هادی محمدی درباره نقش دیپلماسی در فوتبال ایران و جهان به صورت زنده و تلفنی برای ما صحبت خواهد کرد. اما انشالله ارتباط تلفنی خواهیم داشت و گفتگو خواهیم کرد با مهداد مسعودی، تنها ایرانی که در کمیته جام جهانی 2022 قطر حضور داره. این بخش های این هفته برنامه فوتبال سرزمین من بود. امیدواریم که فرصت باشه و بتونیم تمام این بخش ها رو تقدیم به شما عزیزان شنونده بکنیم. اما مثل همیشه در برنامه فوتبال سرزمین من سوال پیامکی هم خواهیم داشت که دوست خوبم علیرضا روش حتما خواهد اومد و سوال پیامکی این هفته رو خدمتون اعلام خواهد کرد و بی‌صبرانه منتظر هستیم که انشالله تا پایان برنامه مشارکت بفرمایید. اجده و 37 دقیقه از شنونده فوتبال سرزمین من هستین از رادیو ورزش. خیلی ممنونم به خاطر همراهیتون. اما موضوع اصلی، محور اصلی گفتگوی امروز ما در این برنامه مقایسه لیگ قهرمانان اروپا و لیگ قهرمانان آسیا است که انشاءالله فرصت داشته باشین تا پایان شنونده برنامه امروز باشین. اما همونطور که خدمتون گفتم ما این هفته هم سوال پیامکی خواهیم داشت و علیرضا روش عزیز. علیرضا جان در خدمتم.
درود بر تو مسعود جان، همچنین به مخاطبای عزیزمون. من سوال پیامکی رو براتون میخونم. کدام رقابت‌های ملی برای شما جذاب‌تر است؟ لیگ ملت‌های اروپا، جام ملت‌های اروپا، جام جهانی، کوپا آمریکا، جام ملت‌های آسیا و سایر رقابت‌ها. پیامک برنامه ما 3306 هستش. تلفن ارتباطیمون هم 220-213-87 و صندوق صوتی هم 278-692 هستش.
خب من فقط یه خواهش از شما شنوندگان عزیز داشته باشم که عدد ندن دیگه علیرضا، کار تو راحت تر میشه.
آره
گزینه ها رو کامل بنویسن. حالا من یک بار دیگه یه ذره آرومتر بگم: لیگ ملت های اروپا، جام ملت های اروپا، جام جهانی فوتبال، کوپا امریکا، جام ملت های آسیا، حالا و گزینه آخرمون هم سایر رقابت هاست. کدومشون برای شما جذابیت بیشتری داره؟ برای شما چطور علیرضا جان؟
من خودم حقیقتاً جام ملت‌های اروپا رو خیلی دوست دارم.
چه جالب، هم نظریم با هم دیگه. جام ملت‌های اروپا برای تو جذابیت بیشتری داره؟
تیم‌های اروپایی رو دوست دارم بازیاشون.
حالا باید ببینیم که نظر دوستان چیه. تا پایان برنامه عزیزان فرصت دارین، چه پیامکی، چه تلفنی، چه در فضای مجازی همراهی کنید، نظر خودتون رو برای ما بگید. ممنون میشم. 220-213-87 و 3306 هم که سامانه پیامکی ماست. همراه باشیم با فوتبال سرزمین من. خب احمدرضا طاهری عزیز تهیه‌کننده خوش‌ذوقمون، برای اینکه کار شما عزیزان شنونده یه مقدار راحت‌تر بشه در بخش سوال پیامکیمون، گفتن که شما عزیزان میتونید که عددها رو برای ما ارسال کنید، عدد گزینه ها رو بفرستید. ما 6 گزینه داریم: 1 لیگ ملت‌های اروپا، 2 جام ملت‌های اروپا، 3 جام جهانی، 4 کوپا امریکا، 5 جام ملت‌های آسیا و گزینه 6 سایر رقابت‌ها. فقط خواهشن اسم و فامیلتون فراموش نشه، کامل اسم و فامیلتون رو بنویسین، مثلا مسعود خواجه‌وند گزینه 1. اینجوری مشارکت کنید، خیلی ازتون ممنون میشیم. اما مثل همیشه امیر حسین توسی دوست و همکار بسیار خوبم هم در برنامه حضور داره. امیر جان خیلی خوش اومدی به برنامه خودت.
مسعود عزیز ممنونم ازت. خب حتما می‌خوای سوال منم جواب بدم، از عرض روش پرسیدی منم بگم کدوم جذاب‌تره.
100%.
اگر لیگ قهرمان اروپا هر 4 سال یک بار برگزار می‌شد، یه خورده تشنه این رقابت رو بودیم، قطعاً لیگ قهرمان اروپا انتخاب من بود. اما حالا دیگه باید یکی از گزینه‌های 4 سال یک بار رو انتخاب کنیم،
جام جهانی.
آتشی که داره، نه جام جهانی موافق نیستم، چون خیلی تیم‌های درجه 2 و درجه 3 توش هست، از آمریکای شمالی، از آمریکای جنوبی، از آسیا، از آفریقا و گاهن از اقیانوسیه. اما خب موافقم با علیرضا روش و با خود تو که جام ملت‌های اروپا رو انتخاب کرد. اوج حساسیت و بله. جذابیت من خیلی کم به یاد دارم که در مراحل حذف این رقابت‌ها شاهد حضور تیم‌های درجه 2 باشیم، یعنی وقتی مرحله گروهی عبور می‌کنیم دیگه همه بازی‌ها قشنگه، هلند انگلیس، دیگه سوئد، ایتالیا،
اسپانیا،
تمام
آلمان،
بازی‌ها دقیقاً قشنگ
و یه جوری حضور ستاره‌های فوتبال دیگه دقیقا. یعنی آدم لذت می‌بره هر کدوم از مسابقه‌ها رو که می‌بینه، چون تو هر تیمی به نظر من الان مشاهده یک ستاره هستیم که قطعاً علاقمندان خاص خودش هم داره دیگه.
بعد به یادم ندارم که سالی این بازی‌ها برگزار شده باشه و 3-4 تا پدیده ندیده باشیم، یعنی امباپه در همین رقابت ها بود، حالا بازیکنای قدیمی تر من یادمه که نیستروی اولین بار در تیم ملی هلند در همین رقابت ها دیدم، و ستارگانی که همیشه در این رقابت ها چهره میشن و میرن کنار رونالدو و مسی و دیگر ستارگان بزرگ دنیای فوتبال قرار میگیرن. حالا امیدواریم که امسال همین رقابت ها تحت شعاع این ویروس کرونا قرار نگیره و شاهد بازی جذابی باشیم در این دوره از رقابت ها که حتما هم همینطور خواهد.
انشاءالله. خب من اضافه کنم که قطعا علاقمندان و فوتبال دوستان شاهد بازی تیم ملی کشورمون در مقابل تیم ملی ازبکستان هم بودن که خوشبختانه بازی 2-1 به سود تیم ملی کشورمون رونمایی شد، به نوعی دیگه به پایان رسید این رقابت ها. واقعا برای تیم ملی کشورمون هم آرزوی موفقیت میکنیم در مسیر بسیار سختی که پیش رو داره. امیدوارم که با دراگان اسکوچیچ موفقیت های بسیار خوبی رو کسب کنن و قطعا فوتبال دوستان آماده هستن، یعنی منتظرم هستن که ببینن رقابت های اصلی تیم ملی کشورمون رو. اما امیر جان، ما امروز محوریت اصلی برنامه‌مون مقایسه لیگ قهرمانان اروپا و لیگ قهرمانان آسیا است، با توجه به اینکه برای ما به نوعی تموم شد منطقه غرب آسیا. خوشبختانه ما در فینال نماینده داریم، تیم پرسپولیس ایران تونست که به فینال رقابت‌ها راه پیدا بکنه. الان فکر می‌کنم دیگه راحت‌تر بشه صحبت کرد در مورد این بازی ها.
بله.
حالا قطعا با کارشناسان عزیزمون در باره موضوع امروز گفتگوی مفصل انجام خواهیم داد، ولی اگر نیاز میبینی یه صحبت اولیه مقدمه داشته باش در مورد موضوع اصلیمون.
یه مقدمه که اگه موافق باشی نگاهی داشته باشیم به آمار. با توجه به فرمت جدید رقابت ها، تعداد تیم ها در لیگ قهرمانان اروپا و آسیا یکی شده. هر رقابت ها با حضور 32 تیم برگزار میشه در مرحله پایانی بعد از عبور از پلی آف. 32 تیم در گروه های هشتگانه قرار میگیرن. در رقابت هایی که در لیگ قهرمان اروپا داشتیم تموم شد، یعنی فصل گذشته رو دارم اشاره میکنم چون آمار کلی هست،
که با قهرمانی بایر،
بله دقیقا، 119 بازی برگزار شده بود، 386 گل به ثمر رسیده بود، 3.24 گل میانگین گل زده در هر یک از بازی ها بوده. دقیقا. در لیگ قهرمان آسیا 126 بازی برگزار شده و تعداد گل‌های رد و بدل شده 354 گل بوده، 2.81 گل در هر بازی، که البته معمولاً برمیگرده به مرحله گروهی رقابت، جایی که تیم‌های قدرتمند و متمول قاره آسیا مقابل تیم‌های کوچیک‌تر و ضعیف‌تر این قاره قرار می‌گیرن. اما میانگین تماشاگر در هر بازی کاملاً قابل تعامل هست. در رقابت لیگ قهرمانان اروپا 4,758,398 نفر بازی را نزدیک تماشا کردند. تماشای تلویزیونی بازی و رادیوی بازی هم هلوهوش 35 میلیون بوده، یه عدد اصلا عجیب و باور نکردنی. میانگین 39987 تماشاگر در هر بازی رو داشتیم. در رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا 1,796,810 نفر شاهد بازی ها نزدیک بودن که میانگین 14,260 تماشاگر در هر بازی بوده. مطمئن باش اگر استقلال و پرسپولیس و نمایندگان ایران نبودن این عدد پایین 10,000
100%. خیلی ممنونم امیر، صادقانه دارم میگم زحمت میکشی، قطعا خب جذابیت داره برای شما شنوندگان عزیز و فوتبال دوستان که این آمار در میاد و تقدیم به شما عزیزان میشه، خیلی جالبه. ممنونم ازت، حالا در ادامه بیشتر با امیر صحبت خواهیم کرد، اما همراه بشین. اولین بخش برنامه رو میخواییم تقدیمتون کنیم با محمد امیرپور در بخش پرونده هفته و عجیبترین اتفاق فوتبال اروپا.
سلام، من محمد امیرپور هستم و توی پرونده ویژه امروز میخوام درباره عجیبترین اتفاق هفته گذشته فوتبال اروپا باهاتون حرف بزنم. خب هفته پیش با اتفاقات عجیب و غریب خیلی زیادی همراه بود، از باخت هفتوی لیورپول توی خونه استون ویلا بگیری تا نرفتن ناپولی برای انجام دادن بازی روبروی یوونتوس به خاطر بازیکنایی که درگیر کرونا شده بودن. حتی میشه شکست دیشب تیم ملی هلند جلوی مکزیک رو هم به این فهرست اضافه کرد. هلند ترسناک سال گذشته که با رونالد کومن به فینال لیگ ملت‌های اروپا رسیده بود، دیشب توی خونه و این دفعه با فرانک دیبوئر مربی تازه‌شون به مکزیک باخت. مربی که انقدری خوش شانس هست که بعد از نابود کردن اینتر میلان و کریستال پالاس و نتایج فاجعه‌بار تو این دوتا باشگاه، حالا نیمکت تیم ملی هلند رو بهش پیشکش کنن. اما عجیب‌ترین اتفاق هفته پیش بدون شک باخت خونگی 6-1 منچستر یونایتد جلوی تاتنهام بود. اونا به تیمی باختن که مورینیو رو روی نیمکتشون می‌نشست، مربی سابق خودشون که با دلخوری و دلازار دیگه بسیار زیادی از این باشگاه بیرون اومده بود و بعد از بازی به وضوح میشد عرق خوشحالی رو توی چشماش دید. اون حتی به نتیجه قاطعانه هم بسنده نکرد و توی کنفرانس مطبوعاتی به طعنه گفت که تا وقتی که از ورزشگاه خارج نشدم استرس داشتم که داور دوباره برای یونایتد پنالتی بگیره. اوضاع برای تیم سولشر اصلا خوب به نظر نمیرسه. یونایتد بعد از چند تا خرید گرون قیمت و اومدن بازیکنایی مثل برونو فرناندز و فاندبی حالا تازه متوجه شده که مشکلات تیمش توی عمق خط دفاع، جایی که مگوایر و اریک بایی و لیندلوف سه تا از ناامن‌ترین مدافعای لیگ برتر هست، مدافعایی که روی سه تا گل اول تاتنهام مقصر اصلی بودن و وقتی بازیکنایی با این ضریب اشتباهات بالا داشته باشی دیگه نمیشه درباره تاکتیک برنده مورینیو یا اشتباهات فنی سولشر حرف زد. مدیرای باشگاه هم برای واکنش به همین وضعیت توی ساعت‌های آخر نقل و انتقالات الکسیس دفاع چپ پورتو رو جذب کردن، اما حتی اومدن مدافع پورتو هم نمیتونه مشکلات عمق دفاعی یونایتد رو مداوا کنه، چون الکسیس بیشتر از قدرت دفاعی مدافعی با خاصیت‌های هجومی و حمله توپ بالاست، چیزی که اعتماد هوادارا رو از تیم سولشر می‌گیره. همین شلختگیه که از نقل و انتقالات باشگاه تا بازیکن‌های توی زمین درگیرش هست. منچستری که پوگباش وسط زمین راه بره و ماتیچ و متومینیش افت کردن، طبیعیه که خط میانیش از دست میره. تیمی که راشورد و مارسیال و فرناندز برای پاس ندادن به همدیگه رقابت داشته باشن، معلومه که نمیتونه موقعیت خلق بکنه. و از همه مهمتر، تیمی که مگوایر و لیندلوف و اریک بایی رو توی خط دفاع داشته باشه، از شهر روم هم بی‌دفاع‌تره.
به نظر من جام ملت‌های اروپا به خاطر یک اینکه فقط یک قهرمان دارن، دو تیما در یک حدن، تا روز آخر نمیتونی بگی کدوم تیم قهرمان میشه. سومی که جذابیتشون واقعا با فیلم برداریشون عالیه. با تشکر رنجبر هستم کرمان.
با عرض سلام و خداقوت، پاسخ انتخابی من گزینه سه جام جهانی برایم بسیار جذاب است. مرتضی کریمیان از محله نخوآباد شهرستان مبارکه اصفهان.
خب بریم سراغ پیامک‌هایی که شما مخاطبای عزیز برای ما فرستادید. انتخاب بیشتر شما جام جهانی بوده. امین موزی از اهواز، احمد بزرگزاده، امیر زند از قم، علی نجفی، مجتبی مرعشی از اهواز، خدمتتون عرض کنم که داریوش امیر سالاری از شیراز، امیر حسین حاجی رضایی از اصفهان، مهدی باقریان از لاهیجان و هادی صالحی از چهارمحال بختیاری انتخابشون جام جهانی بوده. یه دونه جام ملت‌های اروپا رو اسماعیل کریمی انتخاب کرده بود و علی پور محمد هم لیگ ملت‌های اروپا رو انتخاب کرده بود. پیامک‌ها زیاده، من سعی میکنم که در ادامه بازم بخونم. خب من سوال یک بار دیگه براتون میخونم. کدام رقابت‌های ملی برای شما جذاب تر است؟ 1. لیگ ملت‌های اروپا. 2. جام ملت‌های اروپا. 3. جام جهانی. 4. کوپا آمریکا. 5. جام ملت‌های آسیا. و 6. سایر رقابت‌ها. شماره پرمک ما 3306 هستش. تلفن‌های برنامه‌مون 220-213-87 و 220-213-88. صندوق صوتی برنامه‌مونم 278-600-92. گروه برنامه ما هم در فضای مجازی همگام با موج 92. و تشکرم میکنیم از مخاطبایی که تماس گرفتن و نظرشون گفتن.
در گروه هم علیرضا پس دوستان میتونن نظرشون
بله بله در گروه هم میتونن نظر
بدن. و خواهشی که داریم حالا چون این اتفاق تو هر هفته تکرار میشه، علیرضا اینو همیشه متذکر میشه به من که اینو اعلام بکنم، خواهشاً زیاد به حواشی نپردازیم، مخصوصا در گروه سعی کنید تو گروه هم به سوال پیامکی پاسخ بدین. حالا ما اجازه دادیم، یعنی این راهو برای شما گذاشتیم که کسانی که دوست دارن میتونن اعداد گزینا رو ارسال بکنن، بعضی هم که خیلی ها دارن اسم گزینا رو میفرستن، میتونید عدد بفرستید، میتونید اسم گزینا رو برای ما ارسال کنید تلفنی، پیامکی و همچنین در فضای مجازی. نکته ای نیست؟
نه، یه پیامک هم از علی از کیش فرستاده، پرسیدن که مهمترین گفتن که مهمترین تفاوت لیگ قهرمانان اروپا و آسیا اینه که در اروپا از ابتدا تمام قاره در گروه‌های هشت‌گانه تقسیم میشن، اما آسیا تا فینال دو شقه میشه که غرب از شرق جداست و نمیشه فینالی از یک کشور داشت.
بله، اینم نکته بسیار خوبیه که حالا علی آقا از کیش بهش دقت کرده بودن. من اینو یادداشت میکنم، حالا هم دوست دارم امیر طباسی عزیز در مورد این اگه نظری داره، هم کارشناسامون که صحبت کردن نکته است دیگه، راست میگه، این که در آسیا شرق و غرب و کامل جدا میکنن و فقط در فینال میتونن با هم برخورد داشته باشن. این هم یکی از تفاوت‌های اصلی لیگ قهرمانان آسیا و لیگ قهرمانان اروپا است. ممنونم به خاطر همراهیتون با ما باشی، ما تا ساعت 20:30 دقیقه کنارتون خواهیم بود.
سلام عرض میکنم خدمت رادیو ورزشی عزیز. گزینه یک رو من انتخاب میکنم. از آقای توسعه ازم خیلی تشکر میکنم. خواستم میگم راجع به تیم میلانم کمی صحبت بکنه تا اولین بازی تو لیگ اروپا چه و چه زمانیه. با کمال تشکر، حامد کیایی هستم. من
یه سوال داشتم، این که کاری که مدیرای فوتبالی ما انجام میدن، قرارداد میبندن با یه سری از بازیکن‌ها و بعد میبینیم که بازیکن‌ها هنوز فصل شروع نشده میتونن قراردادشون رو خیلی راحت فصل کنن و برن توی تیم‌های دیگه، آیا این قابل توجیه هست و توی فوتبال‌های خارجی و فوتبال اروپا اتفاق میفته یا فقط توی فوتبال ما هست؟ و راجع به موضوع برنامه‌تون هم می‌خواستم نظر بدم. از نظر من فوتبال آسیا و اروپا لیگ قهرمانانش قابل مقایسه نیست، چون فقط بحث فوتبالی نیست، از لحاظ فوتبالی که اصلا قابل قیاس نیست، ولی حتی ما میبینیم که توی بحث‌های کلان مدیریت هم اصلا در حد و اندازه‌ها که هیچی نزدیکی اروپایی هم نیستن مسئولین AFC. با تشکر، علیرضا بخت هستم، شنونده همیشگی شما از شیراز.
خیلی ممنون و سپاسگزارم خانم ها، آقایان، دوستان عزیز شنونده به خاطر همراهیتون، به خاطر مشارکتتون، به خاطر نظرات بسیار خوبی که دارین به ما میگین، به خاطر دقت نظری که دارین در بخش موضوع اصلی برنامه‌مون و انشالله مفصل گفتم ما تا پایان حتما میپردازیم. خب منم دارم پیامک ها رو نگاه میکنم، دوستان به نکات بسیار ریزی هم اشاره میکنن. امیر عزیز
بله.
حالا همون نکته که خوندیم پیامکشو، این که در آسیا شرق و غرب فقط در فینال میتونن با هم رقابت داشته باشن، ولی یکی از نکاتی که حالا به ذهن خود من رسید، چون ما تو برنامه قبل با حضور خود خوشبختانه تونستیم مفصل برنامه قرعه کشی لیگ قهرمانان اروپا رو داشته باشیم تقدیم کنیم به عزیزان شنونده. ببین، کامل تا روز فینال بازی‌ها، مکان برگزاری، ساعت و روزش، بله، همه چی برنامه ریزی شده، مشخص شد. ولی الان توی غرب آسیا مسابقات تموم شده، ولی هنوز تو شرق آسیا مسابقات آغاز نشده که هیچ. هر زمان دارن یه تاریخی رو اعلام میکنن. بله. یه زمان گفتن 29 آذر فینال مسابقات میخواد برگزار بشه، دوباره اون به هم خورد، گفتن امکان داره اصلا کلن رقابت ها با یک ماه تاخیر آغاز بشه. بعد حتی تا اینجا پیش رفتن که الان احتمال داره شرق آسیا رو هم قطر میزبانی بکنه. یعنی ما خیلی تفاوت های ساختاری داریم دیگه از لحاظ برنامه ریزی هم با اروپا. نظر در مورد این قضیه چیه؟
بله، خب بالاخره بعد از مدت‌ها تاریخ قطعی رقابت‌ها که مشخص شده، بازی هم به غرب آسیا میاد و قطر میزبان بازی شرق آسیا هم خواهد بود. اما خب همون چیزی که اشاره کردی کاملا درسته، هنوز ورزشگاه فینال هم مشخص نیست. AFC اعلام کرده در یکی از ورزشگاه‌های دوحه احتمالا فینال رقابت‌ها برگزار میشه. از نظر ساختاری کاملا موافقم، یکی از دوستان شنونده‌ام اشاره کرد، اصلا قابل مقایسه نیستن. یعنی یک مقایسه کاملا عجیب و غریبی پیش میاد با توجه به اینکه داریم میبینیم در لیگ قهرمان آسیا شما نگاه کنید چه اتفاقاتی میفته، در لیگ قهرمان اروپا هم چه اتفاقاتی میفته. کاملا هم بحث مدیریت هست، یعنی اگر تمام ستارگان فوتبال اروپا هم بیان تو لیگ قهرمانان آسیا، همین شرایط رو داریم. شما نگاه کنید در یوفا چه کسایی دارن مدیریت میکنن، چهرهای سرشناس و شناخته شده فوتبال اروپا که از دل فوتبال بیرون اومدن و بعد هم با چهرهای تحصیل کرده اروپا ادغام شدن. شما نگاه کنید، مثلا دارم میگم بکنبایری که در یوفا زمانی سمت داشت، اصلا تحصیلات و کاری ندارم که بعد از خدافزی از دنیای فوتبال چه اقداماتی برای این اسطوره آلمانی فراهم شد. حتی برای غذا خوردن هم براش آلمانیا کلاس گذاشته بودن و معلم غذا خوردن داشت. مارکو فون باستنی که الان داریم میبینیم در یوفا داره چیکار میکنه، چهرهای شناخته شده پیشتر میشل پلاتینی، و الان نکنید AFC دسته چه کسایی هست، کسانی که هیچ بویی از فوتبال نبودن، اصلا نمیدونن فوتبال چی هست و فقط به واسطه دلارهای نفتی شیوخ عربی که اومدن AFC رو گرفتن، تصمیمات فوق العاده عجیب و غریب و اتفاقاتی که داریم میبینیم دیگه. شما نگاه کنید خیلی راحت، این رو من در برنامه از فوتبال چه خبرم اشاره کردم، کرسی ها در AFC فروخته میشه. یعنی میان به فلان نفر از ایران، از کشور خودمون، یعنی آقا شما این کرسی مال شما، فقط حرف نزنی ها، این حقوق ماهیانت رو بگیر، بشین اینجا یه کرسی رو اشغال کن، بذار ما کار خودمون رو بکنیم. همه چی در AFC فروخته میشه، میزبانی فروخته میشه، گرفتن حق میزبانی رو میتونن خیلی راحت این کار رو انجام بدن، کاری که با کشورمون انجام دادن. تصمیمات
دو ساعت مونده به بازیکن رو محروم میکنن، بازیکن رو آزاد میکنن.
یعنی اگر این اتفاق رو شما این که بگید آقا دو ساعت، هرچند که رقابت ها فشرده است، هرچند که تورنمنت بوده، هرچند که در شرایط خاص برگزار میشه، اما شما به یک اروپایی، به یکی از مسئولین یوفا بگید آقا دو ساعت قبل از بازی ساعت 6 برگزار می‌شده، ساعت 4 اومدن بازیکنو بخشیدن، اصلا میخنده. یعنی تمام آنالیزای یک مربی رو به هم می‌ریزن فقط به خاطر همین کاراشون. و بعد هم اتفاق خنده‌دارتر این بود که به خاطر جبران اومدن حالا مثلا بازیکن پرسپولیس رو بخشیدن. یعنی یک اشتباه پشت اشتباه ممکنه حالا برای فینال تصمیمات عجیب این گونه بگیرن. میگم اصلا قابل مقایسه نیست. همه چی هم برمیگرده به اینکه در AFC انتخاب مسئولین فقط و فقط به پول و دلارهایی که تو جیب دارن برمیگرده و به هیچ عنوان شایسته سالاری در این ارگان فوتبالی آسیایی دیده نمیشه.
امیر جان، یه نکته من بگم. ببین الان مثلا ما پرسپولیس نماینده کشورمون خب مشخص شده رفته فینال، این الان حق طبیعی پرسپولیس یا هر تیمی بود که الان فینالیست شده بود که بدون آقا رقبای احتمالیش در فینال چه کسانی هستن، کدوم تیم‌ها هستن، گروه آنالیزور برن آنالیز بکنن تیم‌ها رو، بازی‌هاشون رو بخوام ببینن، فرصت داشته باشن. خب این واقعا ضعف دیگه، الان مشخص نیست اصلا چه تیمی قراره. حالا اگر فرصت شد من خیلی